بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم. سلام علیکم و اسعد الله ایامکم. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مؤمنین و مؤمنات در اقصا نقاط عالم، عرض تبریک و تهنیت دارم. اعیاد گذشته ماه مبارک شعبان و همچنین اعیاد پیشرو رو به محضر آقا مولامون حضرت بقیت الله العظم و همچنین خدمت شما شیعیان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین. بسیار مفتخر و مسرورم از اینکه این هفته در خدمت شما هستم با برنامه روشنای احکام، ویژه پاسخگویی به احکام شرعیه از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی و فرجه الشریف. برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم اختصاص داره به پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شرعیه. شما بینندگان عزیز و ارجمند، راه‌های ارتباطی برقرار هست. میتونید از طریق سامانه‌ها و شماره‌هایی که دوستان زیرنویس می‌کنن پیام‌های خودتون رو ارسال کنید و همچنین در بخش دوم برنامه میتونید تماس‌های خودتون رو برقرار کنید. به صورت زنده سوالات شما مطرح میشه و استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین وحید پور همچون همیشه پاسخگوی سوالات خواهند بود. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، هر کجا که هستید و بیننده این برنامه هستید، چه در ایران اسلامی و چه در اقصا نقاط عالم، و همطور عرض تبریک و تهنیت داریم. انشالله اعیادی رو هم در پیش رو خواهیم داشت. شب دهم شعبان، شب ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام، و هفته آیندم میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافداه. انشالله به همه تون مبارک باشه.
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکریم. خب روال برنامه همینطور هست، معمولا ساعت 17 به وقت ایران اسلامی تقدیم حضورتون میشه. حالا عذرخواهی هم میکنم با اندکی تأخیر برنامه روی آنتن رفت، به صورت زنده و مستقیم در حال پخش هست و عرض کردم که پیام‌های خودتون رو میتونید ارسال کنید. بنده با سوالاتی که به صورت پیام رسیده آغاز میکنم و انشالله اگر تماس‌های تلفنی هم برقرار شد تماس‌ها رو هم خواهیم گرفت. خب جناب استاد سوالات رو آغاز کنم. سوالاتی که نام دارند نامشون رو حالا عرض میکنم، اگر نام نداشته باشن به شماره های تلفن بسنده میکنیم. ابتدا پرسیدن که سلام، کثیر الشک به چه کسی میگویند؟ 0919 27 86.
کثیر الشک، البته حالا عرض میکنم بعد یه پرانتزم باز خواهم کرد، کثیر الشک مخصوص کجاست؟
بله.
کثیر الشک رو مشهور آقایون فقها مخصوص نماز میدونن.
نماز
فقط کثیر الشک در رکعات نماز.
بله.
بعضی از آقایون راحتش کردن، کثیر الشک در همه جا. یعنی شما در وضو هم اگر کثیر الشک شدید به شکتون اعتنا نکنید.
بله.
وقت تعریفش چیه؟ تعریفش این است که شخصی که حالا تو نماز رو میگیم، تو نماز هرگاه سه تا نماز بر اون میگذرد نمیتونه بدون شک باشه، یعنی حتما شکی میکنه.
بله.
سه نماز بر او نمیگذرد مگر اینکه
شک کند.
شک کند.
بله.
این کسی رو شک. مطابق شکش توی موضوع مشترک باشه. یعنی وقتی کسی زیاد شک میکنه دیگه این آدم
بله.
زیاد شک. این آدم اصطلاحا ما بهش میگیم غیر متعارفه.
بله.
چون آدم متعارف مثل جناب عالی مثل ماها معمولا ماها خیلی شک نمیکنیم. شاید فرض بفرمایید که یه هفتم رد بشه و هیچگاه در رکعات نمازمون هم شک نکنیم،
یا احیانا بالاخره یک مقدار فراموشی مثلا ایجاد بشه، مثلا
گاهی کم
در
بله. اما کسی رو شک نیست که عرض کردم، یعنی سه تا نماز بر اون نمیگذرد که شک نکنه.
یک یعنی نماز صبح، ظهر و عصر، این چنین
بله. بله. نماز صبح، ظهر، عصر، سه نماز پشت سر هم.
پشت سر هم.
وقت شکش هم در یه مورده، یعنی مرتب مثلا راجع به تشهد شک میکنه.
یک مورد خاص بس.
یه مورد خاص. یا مرتب شک میکنه، فرض بفرمایید توی مثلا میگم مثلا فرض بفرمایید که شک میکنه بین نماز ظهر رو اینجوری بفرمایید که مثلا نماز فرض کنید حالا سه تا نماز پشت سر هم، این مرتب همه شک در یه رکعت خاصیه. این نباید به شکش اعتنا کنه. ولی نه، یه وقت است که توی یه نمازی شکش راجع به تشهده، یه وقت شکش راجع به سجده است، یه وقت شکش راجع به رکعت. نه، این کسی رو شک در مورد خاص نیست، این مواردش متعدده. این نه، این باید به شکش اعتنا کنه و طبق قاعده شک هر چه که هست عمل کنه. چون میدونی همه شک های نماز چه مربوط به رکعات باشه چه مربوط به افعال نماز باشه، اینا قواعد خاصی داره. مثلا راجع به افعال نماز یک قاعده خاص داریم ما، که هرگاه از محلش عبور کرده و شک کردید به این شکتون اعتنا نکنید. اگر نه هنوز از محل عبور نکرده به شکتون اعتنا بکنید. ولی کسی رو شک ندیگه، به کسی رو شک نمیگیم که شما به این قاعده عمل کن، کسی رو شک میگیم مثلا اعتنا نکن، ولش کن.
من دیدم بعضی از افراد روی تلفظ و قرائت خیلی حساس هستن، هی این رو مدام تکرار میکنن.
یعنی تو قرائت،
تو قرائت این هم جزء شک.
بله بله، تو قرائت کسی رو شک
خیلی من دیدم.
تو افعال نماز، تو افعال نماز عرض کردم بعضیا فقط مخصوص رکعات نماز میدونن.
بله،
بعضیا توصیه میدن هم رکعات هم افعال، بعضی از نماز هم باز خارج توصیه میدن حتی در وضو.
بله
بله، همیشه در وضو نسبت به مسح سرش همیشه میگه من شک میکنم که آیا مسح کشیدم نکشیدم. میگه به شک اعتنا نکن. قانون کسی رو شک این است که به شک خودش اعتنا نکنه. چرا؟ این نکته هم داره، ما گاهی بله. نکات هم عرض میکنیم علاوه بر جواب.
بله.
به دلیل اینکه شرع مقدس اسلام در پی معالجه این شخصه. الان یه آدم بیماره، آدم کسی رو شک بیماره، چون میدونید روح انسان هم بیمار میشه.
بله.
خب بعضی از کارهایی که مربوط به روح انسان شک
وسواس گونه است،
وسواس گونه. بله. اینا رو شارع مقدس میخواد جلوش بگیر.
بله.
چجوری؟ معالجش به چی؟ معالجش به اینه که شما اعتنا نکن. چون شرع از شما میخواد دیگه، نماز برای خدا میخوای، همون خدا به شما میگه که اعتنا نکن. بلکه اعتنا نکند، اعتنا نکند، اعتنا نکند تا اینکه دیگه بی خیال بشه
یا به شک واقعی مثلا برسه.
خب یا برسه آدم حالا میگن که الفاظو فقط فارسی به کار
ببره. خب حالا مجبوریم بالاخره،
یا میشه آدم نرمال.
خب
کم کم به قول شما
عادی
میشه، متعارف میشه. شک هم اگر میکنه دیگه گاهیه به ندرت
در شکیاتی که آمده است در نماز و اون دیگه قواعد خاص خودشو داره دیگه.
خودشو داره.
نه اینکه مرتب
پشت سر، نه اینکه مرتب پشت سر هم براش یاد خانم. اگر معمولی باشه که شک نمیکنه که. دیدی دیگه بعضیا به لحاظ روانشناختی حتی تو کارهای خانه و اینها اینجوری هستن
روزانه‌شون.
آره، درو بسته صبح راهی شده بره با ماشین
میندازه، هی که مثلا مطمئن بشه که آیا قفل کرده دوباره.
بیماریه دیگه.
پس اینو در نماز هم میتونن مراجعه کنن، بالاخره این رو درمان کنن دیگه. یه نوعی درمان باید بشه، فرمودید درمانش هم اینه که اعتنا نکنن. یکی از راهاش هم این هست. خب ما تماس تلفنی داریم، چون دیگه حالا اولویت
بله،
بودن.
بله بله، هر چیز زودتر
بله بله
دست به کارش بهتر به آخر نیفت.
خانم زارعی از بندرعباس با ما هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید در خدمتیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام
و علیکم السلام و رحمت الله.
متشکرم از این تمام دستان در کارم شبکتون. ایشون که این ایام به همتون مبارک باشه. سوالی دارم خدمت حاجی آقا راجب این که ما دوست داشتیم رفته شهرستان به خونه یکی از محارمش و اونجا متوجه شده که ما اختلاف داشتن همسر و شوهر و خانم خونه ترک کرده. ایشون تو میکنه که نماز خونده نگران بود که خب با چادر میخوانم جنب و سجاده میخوانم نماز خونده چی؟ که من بهش گفتم میتونستی بدون چادر با پوشش کامل خونده باشی یا اینکه چوبی سنگ استفاده کرده باشی با جنبازش. ولی خب حالا یه سوال برای خود من پیش اومده که این خانم اونجا که خوابیده شد، خب بالاخره جهیزیه از آن این خانم بوده، اگه نهار خورده، اگه شام خورده، اگه بالش استفاده کرده اینها، حالا اینا تکلیفش چی میشه؟ از من شرعی چی کار باید کرد؟ اگه بخواد اون خانم بگه راجع باش که مطمئنتون خانوادگی هست و اختلاف دارن، کارش رو به جاهای خیلی باریکی کشیده، قرار نیست اون طرف راضی باشه، ولی خب حالا خودش از رضای کفارش یا صدقاتش چی کار باید بکنه؟
خب خیلی ممنون، متشکرم از شما، خداحافظی میکنیم. از تهران بیننده عزیزی با آقای مرتضی هم در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای مرتضی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
عرضم به خدمتتون که سوالم در مورد این خونهایی که موقع ما برای مثلا جشنها یا مثلا ایستگاه صلواتی اینا جمع میکنیم، بعد یه مقدار از این پول زیاد میاد، میتونیم تو مناسبت بعد اینو خرج کنیم یا باید نگه داریم؟ چیکارش باید بکنیم؟ پولی که اضافه اومده مثلا برای اربعین پول جمع کردیم، تو ایام اربعین پول اضافه میاد.
بله.
سال دیگه میتونیم مثلا خرج کنیم یا مثلا باید تو مناسبت‌های دیگه خرج کنیم یا باید برگردونیم؟
متشکر، واضح هست. خیلی ممنون، متشکر. خب فعلا به همین مقدار از سوالات بسنده میکنم. برای خانم زاری این سوالی که میپرسن، حالا من اینطوری که متوجه شدم ظاهرا رفتن یک جایی، یک خانه، خانم خانه خانه رو ترک کردن. خب اسباب اساسی حالا جهیزی قاعدتا مال خانم هست. میگن که ما مثلا نماز خوندیم، آیا نمازمون اشکال داره یا نداره؟
خب هر دو تا سوال مشترکه در این که دغدغه حق الناسیه. خیلی هم خوبه، خیلی مهمه.
درست،
در واقع هم اون اموال نسبت به اون شخصی که مقاد مصرف کنه، تصرف در اموال غیره، هم دومی اونم باز پول جمع کرده مال مردمه،
قطعا
پاسخش فرق میکنه. در مورد اولی، اون خانومی که خانه رو ترک کرده، یکی یکی باید بررسی کنیم. خونه اگر مال مرد باشه، ورود شما به اون خونه اشکال نداره، تصرف شما در اون خونه اشکال نداره، چون اون آقا شما رو دعوت کرده.
بله،
ایناش مشکل نداره. ولی اگر جهیزیه، اگر تصرف در جهیزیه میخواد بکنیم، مثلا مثال میزنم، فرض کن سرویس خواب رو اون خانم آورده.
بله.
و الان این مهمان میخواد بره رو همون تخت خواب بخوابه.
بله.
بداند، اگر بداند
یقین براش،
یقین بله، یقین ملاک. اگر یقین کنه نباید این کار بکنه.
یا اگر قالی از خانم بوده،
یا اگر قالی
روی قالی نمیتونست،
نه نمازم نه تصرف فرق نمیکنه، چون قانونش اینه که تصرف در مال دیگران بدون رضایت دیگران جایز نیست. این قانونش، این قانون کلی، اینو یاد بگیریم. تصرف در اموال دیگران بدون رضایت اونها ممنوعه، مگر اینکه علم و یقین به رضایت اونها داشته باشید. وقتی میدونیم مال اوست، به قول شما قالی تخت خواب هر چی، حتی همون جانمازی که ایشون مثال زد.
بله جانماز.
چون آقا مثلا میگم دیگه، اون آقا میره جانماز میاره پهن میکنه برای این مهمان.
بله.
درسته. یا اگر مهمان خانومه، برای شادوری میاره، فرض بفرمایید. اینا اگر یقین داشته باشه این جانمازه مال اون خانم است، یقین داشته باشه. یقین نداره هیچ،
نیاز هست بپرسه؟ یقین
نه، فحص نمیخواد. نه خیر، فحص نمیخواد. نه فحص نمیخواد،
که اصلا نیاز بدونید که آقا این خانم راضی بوده یا راضی نبوده، وقتی خانه رو ترک کرده چون... مبنا رو بذاره بر رضایت.
ببینید، چون تو خونه این آقاست، به قول معروف ما تو بحث خودمون میگیم قاعده ید.
بله.
چون تو خونه این آقاست، این نشانه این است که اینها اموال مرده، مگر اونهایی که شما یقین داشته باشی که اموال اون خانمه. جانماز مثلا از کجا معلومه که مال
نمیشه؟ از جهیزی ایشون بوده، از اموال خانم.
نمیشه این آقا 4 تا جانماز تهیه کرد تو خونه گوشه برای مهمون؟ امکانش هست دیگه. پس بنابراین اون چرا که یقین داره از اون خانم، تصرف در اون جایز نیست، و اگر یقین داشته باشه و این کارو بکنه، نمازش هم درست نیست.
نماز رو باید اعاده کنه.
بله، اگر یقین داشته. اگر یقین داشته بدون رضایت بوده،
نیاز هست بره طلب حلالیت به طلب یا نه؟ مثلا
نه دیگه، اگر که فرض بفرمایید یقین داره که، مثلا میگم، ما یقین داره اون چادر مال اون خانم بوده، یقین داره اون جانماز مال اون خانم بوده،
خب،
یا فرشه و روش نماز خونده و با این لباس، با این چادر نماز خونده، این نماز رو اعاده کنه.
نماز رو اعاده کنه. مثلا از این که، از این باب که تصرف کرده در اموالشون،
اگه یقین داشته گناه کرده دیگه. با یقین، با تاکید میکنم، تکرارم میکنم، اگر یقین داشته، نمیدونست که هیچ، بعدن فهمید، بعدن مثلا اون خانومه متوجه شد و به این یه زنگی زد و گفت کجا پا شدی رفتی بنده خدا تو خونه من، مثلا از وسایل من استفاده کردی، من خبر نداشتم. بعدن متوجه شد، ولی هیچ اب نداره. اگر یقین داشته باشه، هم تصرفاتش حرام است، ما اصطلاحا بهش میگیم حکم تکلیفی.
بله.
هم نمازش باطل است، که بهش میگیم حکم وضعی.
درسته دیگه، تقریبا آشکار شد دیگه، واضح شد تقریبا تمام جوانه به این قضایا. و در مورد پولهایی که عزیزان جمع میکنن، ما صحبت مختلف
اونم باز همینطوره. ببینید، اموالی که به شما دادن، شما مورد اطمینانشون بودید، جمع کردید، مطابق به عنوان خاص دادن، شما تابلو زدید، دیدید معمولا میزنن جمع‌آوری کمک‌های مردمی جهت 40.
بله،
آوردن به همین جهت دادن. شما جمع کردی، اضافه اومده، شما حق نداری بری مورد دیگری مصرف کنی.
حتی آشورا هم نمیتونی مصرف کنی، چون نوشتی 40.
همش اینجوری میگه، میگه بابا همش مال امام حسین. این حرفا چی؟ نه خیر، اتفاقا امام حسین مال همین حرفاست.
بله،
اصلا امام حسین ما برای این میخواییم که او به ما یاد داد که حق الناس رو رعایت کنیم. او به ما یاد داد، مگه میشه اون وقت شاید دلش نمیخواد، میخواد برای 40 خصوصیت داشته. اتفاقا ما همین مساله رو مدتی است، یه افرادی که کلان هم برای 40 جمع کرده بودن، گرفتار شدن، به ما متوسل شدن.
بله.
گفتن ما برای 40، خیلی جالبه، مثل این متهم کلانه، ما برای اربعین جمع کردیم که اونایی که نیازمند بودن نمیتونستن خودشون برن کربلا و تا الان نرفته بودن، ما جمع کردیم به عنوان کربلای اولی 30,000 نفر رو فرستادیم.
ماشاءالله
خیلی رقم بالا، ولی این معذره که اینقدر مردم به ما پول دادن
باز هم باقی مونده.
خب گفتم شما باید حفظ کنی نگهداری برای
سال بعد.
سال بعد
دقیقاً.
خب اون وقت اینجا یه مشکلی، پس جواب ایشون هم داده شد در واقع، اگه برای اربعین دادن بذار برای
اربعین،
اگه برای عاشورا دادن بذار برای عاشورا،
اگه برای جنش دادن برای جنش همون جنش،
برای همون جنش گفته برای نیمه شعبان، الان نیمه شعبان میاد بذار. من یعنی این که ببینید، من اینجور مواقع یه توصیه میکنم که شما قبل از اینکه کمک های مردمی رو جمع آوری بکنید یه جوری اعلام بکنید که کلی به شما کمک بکنه.
بله. خودتون رو در مضیقه قرار ندید،
در مضیقه قرار ندید، حالا عنوانش من دیگه نمیدونم به چه عنوانی بفرمایید که جمع‌آوری کمک های مردمی برای مناسبت ها و مراسم جشن و یا مثلا عزا،
عزاداری تو اهل بیت علیه مصطفی، یه عنوان کلی هم بهش بدید،
تو همه میتونید استفاده بکنید و الا گرفتار میشید.
حالا لزوما یه وقتی ممکنه قبل از نیمه شعبان جمع کنن ولی عنوان نیارن، آیا باز هم برای نیمه
چن؟ خب در هفته بعد
اونو نیورده، نه
جمع کرده، هم
جمع کرده آره قبل از نیمه شعبان،
اگر جمع کرده عنوان خاص نداره بله میشه،
میتونه برای بلد مثلا
بله
عمومی
تو هر مناسبتی خاص استفاده بکنه.
بله حالا ولی دوستمون ظاهرا گفته بودن که عنوان خاص بوده.
بله ولی اینا مصرف خاص،
بله مصرف خاص بوده، باید نگه دارن برای سال آینده دیگه. بله. تنها راه
یا حالا شبیهش هم بگم، یا مثلا تو این مساجد جمع میکنه میگه که من خودم دیدم اینو که عرض میکنم، مثلا جمع آوری میکنه میگه که برای قند و چای مسجد میخوام. خیلی دادن، اینقدر قند و شایی ما نمیخوایم که پوله رو. میگه خب پولو مصرف دیگه نمیشه. شاید اون شخصی که این پول رو داده تو نظرش بوده که تو این مصرف خاص. خب حالا هر چی به ما چون نظرش این بوده دیگه، حالا ما بگیم چرا؟ نه چرا؟ خب شاید نظر خاصش، ما نمیتونیم تصرف بکنیم بلد. بدون رضایت اونها نمیشه.
گاهی گفته حتی برای روزه استفاده کن، اگر روزه گفته دیگه برای ختم نمیشه استفاده
نمیشه.
کردین
بله. اصلا ختم که اصلا مال مسجد،
اون که دیگه هیچی اصلا که اصلا از
ختم نمیشه استفاده، نمیتونید شما استفاده
کنید. اون خود اونها باید داشته باشن دوستان. آره یا حالا اموال بدن یا پولشو بدن دیگه، مبلغشو بدن، هزینه‌شو بدن.
خیلی ما این مسئله رو داریم، خیلی زیاد داریم، خیلی. مثلا امامزاده ها مردم رغبت دارن میان امامزاده ها.
بله
بله میاد پول میریزه توی زری. خب این پولی که میریزه برای چیه؟ برای همین امامزاده است، خرج تعمیرش بکنن، خادم بکنن، مثلا فرض کنید روزه بگیرن، جشن بگیرن اینا. حالا میگه که الحمدلله اینقدر مردم کمک کردن، آقا دیگه نیازی نیست، چیکارش بکنیم؟ بریم مثلا، مثال میگم، بریم اینو خرج یه جای دیگه بکنیم. نمیشه، مردم دادن
یک برای امامزاده دیگه حتی
نمیشه.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکر، واضح شد. خب برگردیم به پیام ها. پیام دیگری که آمده، آقای جواد از تهران پرسیدن که اگر مادری برای سقط بچه اش کاری انجام ندهد لکن با مراعات نکردن موارد لازم و تهیه نکردن شرایط حفظ جنین باعث سقط بچه شود، آیا کار حرام کرده است یا خیر؟
قطعا بله، قطعا. ببینید تو عرف ما مهم اینه ها، من گاهی عرض میکنم میگم که ما تو برنامه های احکاممون ماهی نمیگیریم دست بیننده بدیم.
بله.
ماهیگیری یادش میاد. بله اینا مهمه. ببینید مهم این است که تو عرف این کار را، کار چیه؟ سقط جنین. این کار رو به کی نسبت میدن؟ به کی نسبت میدن؟
سقط به مادر دیگه.
به مادر نسبت میدن دیگه.
بله,
بله دیگه.
میگن که این دکتر مثلا
لزوما نه خودش داره میگه.
خودش بله.
میگه به خاطر اینکه فرض بفرمایید که باید رعایت می فرض مثال میگم مثلا بهش گفته بودن استراحت مطلق کن. بعد این مثالو بزنیم دیگه. بله؟
بله.
بعد این مثالو بزنیم دیگه.
البته ایشون ظاهرا تعمد نداشته ها. تعمد نداشته برای اینکه سقط انجام
بده. یه بحثی دیگه است.
ببینید اینجوری گفتن. برای سقط بچه‌اش کاری انجام نداده. یعنی نرفته پیش
چیز سنگینی برنداشته، نرفته قرص،
لکن مراعات نکرده شرایط حفظ جنین رو، مراعات نکرده باعث سقط شده. من احساس می‌کنم که
دو جور ممکنه عمدی باشه، ممکنه خطایی باشه.
خب اگه عمدی
باشه، اگر عمدی باشه و سقط شد به کی نسبت میدن؟ شوبره چی میگه؟ مثلا مثال داریم میگه، یا کسی بفهمه چی میگه؟ میگه عجب فرض کن آدمیه، مثلا
درست
دکتر بهش گفته بود که استراحت مطلق بکن،
بله فلان چیز رو مصرف کن، فلان چیز رو مصرف نکن،
ولی استراحت مطلق نکن، این پشت همش کار کرده. خب معلومه معلوم دکتر بهش گفته بود این سخت کرده جنین، چرا این کار کردی؟ مؤاخذش هم میکنن.
بله
عرف و عقلا مؤاخذه میکنن این خانم را. پس معلوم میشه که سخت جنین نسبتش به این شخص، به هر کس نسبت داده شود همون شخص ارزشان محکومه.
جای شلوغ نرو، نمیدونم ایام مثلا ممکنه متراکم باشه جمعیت نرو، شما رفتید ولی اینکه مثلا تعمدی هم نداشتید، ولی خب اینجا دیگه
نه، اگر تو این کاراش تعمد داشت،
یعنی تعمد برای سقط داشت،
بله دیگه، بله به همین، یعنی به همین قصد. آها، بابا ولش کن، دکتر چی گفته ولش بهش میگن بابا بچه سقط ممکنه بشه، ولش کن این آدمه.
ولی یه وقتی نه، ممکنه مثلا کاری انجام داده باشه،
بله بله، یا نه اصلا قصد سقط جنین نداشته،
از اول که همچین قصدی نداشته،
قصد نداشته، بعدم این کارا رو هم عمدی نکرده، استراحت مطلق میکرد، ولی حالا گاهی هم مثلا حالا یه جوری میشد که رعایت نمیکرد،
کارهای خونه رو انجام میداد. یا مثلا یه وقتی در یک جمعیتی قبلا هم خیلی زیاد بود این موارد، مثلا توی فشاری مثلا قرار میگرفتن خانم ها، مثلا حال سقط حاصل میشد دیگه، این
خیلی مسئله مهمیه، خیلی یه وقت هست که کار انجام میده مشخصه، رفته پیش پزشک و به دکتر بره، یا خودش داروی گرفت، بله. آمپولی گرفت فلان، این معلومه. اما یه وقت نه، یه وقت سقط جنین به خاطر مراعات، یعنی امر عدمیه به اصطلاح مطلبه، نه امر وجودی، یه کاری انجام دادن به خاطر یه کاری انجام ندادنه، اونم فرقی نمیکنه. اگر واقعا نسبتش به خود خانم داده بشود بگن این بود، بچه چرا سقط، الکی که سقط نمیشه، چی شد؟ مادر باعث شد، عرف و عقلا بگن مادر باعث شد، خوب. یا حالا پزشک متخصصی نظر میده میگه این مادر باعث شده که بچه سقط شده، همطوری سقط نمیشه. بعضی چرا، بعضی دیدید بچه‌شون همطوری سقط میشه، نمیتونن نگه دارن.
دقیقاً اصلا مشکل بله پزشکی داشتن، بله.
اینه که خودش باعث شده که بچه سقط بشه، دیگه باید بده و این... کار حرام انجام داده.
آها، مثل همون مواردی که قصدن میرم پیش دکتر، بعد دیه اینجا داده بشه، بله. فقط دیگه کفاره که
دیگه داره، کفاره نداره،
کفاره نداره. خب خیلی ممنون، متشکرم. تلفن دیگری داریم، خانم عرب از زرند در خدمت شما هستیم، اگه صدای من رو دارید سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام، وقتتون بخیر.
علیکم السلام، خیلی ممنون.
سوالی داشتم خدمت.
بله بفرمایید.
قطره چشم و گوش در صورتی که مزه یا بوی اون به حق برسه، آیا روزه رو باطل میکنه؟
خیلی ممنون، متشکرم.
با تشکر، ممنون از
سوال دیگه نه، خواهش میکنم. آقای خانم خراسانی از بجستان بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام آقای خراسانی.
سلام و تشکر و قدردانی از برنامه خودتون و شبکه خوبتون.
زنده باشید.
عرض معذرت شما که میخواستم بپرسم از شما که طرف مثلا خونش توی اصالتاً مثلا توی روستا به دنیا آمده و مثلا اون طرف شهرستان خودم، شغلش هم نونواز، الان دیگه همه رفتن نونوایی، رفته تهران و یه خونه هم تو روستا درست کرده و هفتهی تقریبا چی بخشیده، یعنی سالی شاید دو ماه هم برگرده روستا بیاد، حالا ایام عیدی، ماه رمضونی، تابستانی. مخواستم بینم که اولا حکم این آقا که خونه داره، حکم نمازهای خودش طبق فتوای حضرت آیاد آی سیستانی رهبری معظم و مثلا مکاره، و همچنین اینکه اگر خونه نداشته باشه، مثلا درست میاد خونه باباش، و حکم بچه های اینا، بچه های اونی که خونه هم داره رفته تهران، مثلا داره تهران زندگی میکنه و الان بچه داره، بچه بزرگ داره، سن تکلیف رسیده، میخواد اینجا نماز بکنه یا روزه بگیره، حکمش چجوری؟ ممنون میشم. یا علی، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدار شما. خب فعلا همین سوالات رو بفرمایید. قطره چشم و گوش در مورد مبتلات روزه هست؟
نه، یکی از مبتلات روزه قطره چشم یا گوش یا بینی یا بینی نیست و خیلی چیزای دیگه، تزریقات همسان، اینا در جایی ممکنه روزه رو باطل بکنه که به حلق برسند. یا مثلا میگه مسواک کردن در روز ماه مبارک رمضان جزء مبتلات، اشکالی نداره، ولی در یه جایی مبتل میشه. کجا؟ اونجایی که مواظبت نکنه. قطره هم میدونید دیگه، اینا کانال های رسیدن به حلقن همشون،
بله.
یعنی شما وقتی قطره رو توی چشم میریزید، حالا گوش خیلی کمتر،
بله،
گوش خیلی کمتر، چون راهش مثل چشم و بینی نیست، بینی مستقیم. که خیلی
بینی که مستقیمه، دهان
مستقیمه وارد حلق میشه، بله. بنابراین اگر مواظبت بکنه، چال چجوری مواظبت بکنه فرق میکنه که مثلا در چه حالتی قطره رو میریزه، خیلی فرق میکنه،
یا چه مقدار میریزه،
یا چه مقداری میریزه،
بله
بله. اگر مراعات بکنه که این قطره به حلق نرسه، اشکال نداره، گرچه طعمش هم
برسه،
احساس میکنه،
احساس بشه،
طعم رو احساس میکنه، طعم داره دیگه، دیدید که قطره طعم داره،
بله،
میفهمه
یا یه مقدار بو داشته
باشه، یا بو داره یا طعم داره،
بله،
ولی اگر به حلق نرسه اشکال نداره،
بله، مثل مسواک دیگه، مسواک خمیر دندان، بله، طعم دارد ولی تقریبا همون حالت رو پیدا میکنه. اختلافی نیست در مورد عرض حضورتون تزریقات؟
چرا نه، تزریقات چرا، تزریقات فرق میکنه به دلیل اینکه دیگه رسیدن نرسیدن نداره. تزریقات هم فرق داره به خاطر اینکه بعضیش تو رگ میزنید شما، مثل غذایی است که شما میخورید و تبدیل به خون میشه میره تو رگ.
خب
آمپولا رو میزنید تو رگ میره تو رگ. بعضیش نه، بعضیش وریدیه، بعضیش عضلانیه.
بله
تو عضله میزنید شما، فرق میکنه. مثل آیت الله مکارم فرق گذاشتن بین عضله و رگ. بعضی از آقایون مطلقا گفتن اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خوردن آشامیدن مبتله روز است،
مستاق اون حساب نمیشه،
مستاق اون حساب نمیشه.
ولی بعضی از آقایون تفکیک کردن،
تفکیک کردن،
اون که وریدیه گفتن مبتله، اون که عضلانیه،
عضلانیه اشکال نداره،
اشکال نداره. خب این سوال آقای خراسانی از بجستان، البته سوال مبتلا به بنده هم هست،
بره.
امیدوارم که در این سوال خودم گرفتارش نشده. یک فردی یک جایی زندگی کرده، بعد از مدتی حالا مهاجرت کرده، بنا به هر دلیلی، شغلی، تحصیلی، مهاجرت کرده کلا، ولی کماکان برمیگرده، هفته یه بار مثلا برمیگرده شهرش، حالا یا خانه خودشه یا خانه پدریشه.
درسته. خانه دارد نداره؟
دارد.
یک، خانه داشتن نداشتن اصلا ملاک
ملاک نیست.
یک. دو، اینکه چه مقدار در سال برمیگرده یا برنمیگرده، اینا ملاک نیست. از همه مهمتر این است که قصدش چیه. آیا اعراض کرده یا اعراض نکرده؟ حالا معنا میکنیم یعنی چی؟
بله.
چون ایشون سه تا بزرگوار رو نام بردن.
بله.
خب
سه تا هم بالاخره هر کدوم فکر کنم
آیت الله سیستانی و رهبری یکیه.
آها خب.
آی مکارم یه نظری دیگه داره. حالا من فعلا رهبری رو از آیت الله سیستانی عرض میکنم. ببینید،
بله.
اعراض به قصده، یعنی به دله. یعنی اگر پرسیدیم از این آقایی که رفته تهران و نونوایی داره و هر چی فلانی حرفا، گاهی هم برمیگرده، میگیم که تا آخر عمرت قصد داری برای موندن. اینا که میاد و میرن که اینا موندن نیستش، که میاد سر میزنه میره، برای خونم داره مثلا. آیا برای موندنم میای؟ میگه نه بابا، ما دیگه کجا میایم برای موندن، بیایم توی دهات بمونیم دیگه، ما رفتیم تهرون عادت کردیم. دیدید بعضی وقت؟
بله بله.
این اعراض.
آها.
این دیگه بیاد نمازش شکسته است، مگر اینکه قصد 10 روز بکنه، یا تو مارمزون نمیتونه روزه بگیره، مگر اینکه قصد 10 روز بکنه.
میتونه این کار رو نکنه، مثلا قلبا اعراض نکنه، بگه خب یه احتمالی رو در نظر بگیره. حالا من خودم این کار رو کردم، حقیقتش احتمالی رو در نظر گرفتم، خب ممکنه یه وقتی حالا برگردیم تهران مثلا زندگی کنیم.
احتمال قوی؟
نه احتمال ضعیف.
نه احتمال خیلی ضعیف، احتمالی است که اغلبش احتنا نمی کنن. این هست، یعنی شما خیلی احتمال ضعیفی میدید. بله. چند درصد؟ یه 10% احتمال میدم شاید. بله. این احتمال شاید همه بدن.
این میشه اعراض دیگه.
این اعراض دیگه،
یعنی اصلا اعراض دیگه.
این اعراض. بله
دیگه، چه بخواد،
یعنی امیدی به این که برگردد در اونجا بماند ندارد.
ندارد
اینجور.
حالا چه قصد کرده باشه قلبا، چه قصد نکرده باشه اعراض کنی، ولی دیگه عملا دیگه اعراض شده.
نه، دو تا مطلب. خب. این که شما میگید همین قصده، یعنی شما قصد برگشت به اونجا و موندن در اونجا را ندارید.
ندارید.
اینه.
این شد دیگه اعراض.
این اعراض، اعراض به این معنا که اعراض امری است قلبی و قصدی. آیت الله مکارم میفرمان نخیر، اعراض امر قلبی نیست، اعراض امر عملیه، یعنی تو عمل مشخص میکنه. چه جوری؟ ایشون میفرمان ما اصلا به قصد کاری نداریم. همین که کسی در طول 5 سال بعد از مهاجرتش، یعنی اون آقا رفته تهران،
بله،
5 سال الان،
خب
در 5 سال سالی 90 روز به اونجا نرود، این بخواد یا نخواد، دوست داشته باشه نداشته باشه، اعراض،
اعراض شده است.
قهری یعنی خود به خود، اتوماتیک، خودکاره.
3 ماه گذشته برنگشت،
مجموعه رفتنهاش باید حداقل 3 ماه باشه. اگه اینجوری شد اعراض نیست. درست شد؟
بله.
اگر عملی کمتر از 90 روز مجموع، لازم 90 روز پشت سر هم بره اونجا مونه، نه تو سال میره،
یک بارم اگر
تو سال میره.
بله.
حالا یه 3 ماه یا متصل یا ممکنه نه، مواقع مختلفی میره، جمعش که بزنی به 90 روز نمیرسه، یعنی کمتره. در طول 5 سال این اتفاق بیفته، این اعراض
عملا اعراض میشه.
عملا اعراض.
خب خیلی ممنون، متشکرم، واضح شد.
اینجور که حالا من یادداشت کردم، یه نکته دیگه همیشون میخواستم، حکم فرزندانشون بود، چون بچه ها تهران به دنیا اومدن، تهران وطنشون شده، منتها هر وقت میره اونجا مثلا اون روستا، بچه ها هم با خودش میبره، که اونجا وطن بچه هاش نیست، کاری هم نداره که پدر اعراض کرده یا نکرده، ربطی نداره.
بله. این صورت اصلا ارتباطی برقرار نمی کنه.
ارتباط بله. منتها یه راه هست، اگر پدر بنا داره تا آخر عمر به همین منوال توی سال خیلی بره اونجا و بچه‌هاش هم به دنبال خودش میبره، برای بچه‌هاش میشه وطن دوم. آه. وطن اول که نیست.
بله بله.
به دنیا نمیاد.
قطعاً. بله.
درست. اما پدر به اندازه اونجا میره و بچه‌ها رو به دنبال خودش میبره.
هر بار با خودش میبره؟
هر بار با خودش میبره.
بله.
که در طول سال جمعش بزنی یه 3-4 ماهی میشه. بخشی از بخش مهمی از سال رو اونجاست. یعنی برای بچه‌ها میشه ییلاق.
درست.
برای بچه‌ها حکم ییلاق پیدا میکنه. یعنی اونا میشن دو وطنه.
این ییلاق ها میتواند جزء وطن
اگر قرار اگر تا آخر عمر بنای بر همین تا آخر عمر نه موقت. تا آخر عمر.
آخه حالا من یک سوال دیگه هم حالا اینجا الان ایجاد شد. افرادی هستن در یه شهری ساکنن، در اطراف اون شهر یه جایی رو
خریدن.
مناطق سرسبز، خوش آب و هواست، اصلا هفته یه بارم میره اونجا. این میتواند
تا آخر عمر بنا داره بره؟ خرید برای همیشه؟ قصد همیشگی دارد؟ یک. بعدم در طول سال چقدر میره اونجا؟
ها حسن هر هفته مثلا.
هر هفته چقدر میشه مثلا؟
هفته یک بار.
یک بار. یه روز میره.
بله یک روز.
یه میره. روز میره.
بله.
یه روز درسته؟
بله.
خیلی خوب. یه روز که بره 50 هفته ما بیشتر نداریم که. بره 50 روز. دو ماه هم نمیشه.
آها.
این فایده نداره.
این دیگه به چیز اقامت بشه نه.
بخش اعظمی از سال، بخش مهمی از سال مثل 4 ماه 5 ماه مجموعش بشه.
بله بله. این حکم خیلی
اینا که مثلا عیدو میرن میمونن، در 15 روز عید میره، بعد تابستون گاهی مثلا میره 20 روز میمونه، 10 روز میمونه. محرم میره چند روز میمونه، عزاداری اونجا مثلا دوست داره بره اونجا.
بله.
مواقع مختلف میره، جمعش که بزنیم میبینی 4-5 ماه توی سال اونجا میره. بعدم بنا داره تا آخر سال میشه دو وطن است.
دو وطنه. بله. ولی اینکه مثلا حالا مدت کوتاه میره برای استراحت و اقامت این دیگه
نه.
بله وطن
ایشون البته خودشو که گفتیم، حکم خودشو گفتیم، حکم بله. فرزندانش هم عرض کردیم، چون اونا وطن اولشون نیست، وطن اولشون تهرانه، وطن اولشون اونجا نیست. اگر زیاد برن اونجا و تا آخر عمرم بناشون بر همین باشه میشه وطن دوم،
به شکل ثانوی حالا اصطلاحاً دیگه.
بله. البته باز باید تفکیک کنید بچه کوچیکا یا بچه بزرگا. بچه کوچیکا که
اختیاری ندارن
مستقل نیستن. بچه بله. بزرگا چرا میشه اونا رو ازشون بپرسید؟
بله اون خودش میتونه
اون خودش تصمیم بگیره. بله اونی که استقلال در تصمیم داره میتونه خودش تصمیم بگیره اون. بله
بله. خیلی ممنون، متشکرم، واضح شد. خب فکر میکنم یک میان برنامه رو بگیریم، بد نباشه یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم و ان شاءالله مجددا برمیگردیم.
این خانواده آینه های خدایان، در انتهای جاده بی انتهایان، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گدائیم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر الحسن روحی فدا، متا ترانا و مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس، یبن الحسن روحی فدا.
یا ابن الحسن روحی فداک، متا ترانا و نراک. عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه روشنایی احکام از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم. یک فایل صوتی هست، در حقیقت یک وایس هست، پخش میشه انشالله. یکی از سوالات بینندگان عزیز هست، عزیزان پخش کنند انشالله برمیگردیم. آقای محمدی هستن از افغانستان.
سلام علیکم، خیلی ممنون از برنامه خوبتان. یک سوال شرعی داشتم، میخواستم این پاسخ رو بده. خانومی بوده که اول مهریه خودش رو برای شوهر بخشیده، اما الان اختلاف پیدا کردن، ولی الان دوباره آیا میتونه بگه که من مهریم نمیبخشم یا نه؟ میتونه اینو بگیره از شوهر یا نه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
بله، مهریه صرف این که بخشیده بگه، زبانی بگه بخشیده.
اگر خیلی بخوام اجمالی جواب بدیم، یک کلمه است که نخه پشیمانی سودی نداره. مهریه از اون چیزاییست که اگر کسی بخشید یا نه طلب دیگری، فرض بفرمایید که جناب عالی از بنده طلبی داشتید،
بله،
فرض کنید اینجوری بفرمایید که آقای صفایی از بنده طلب داشتن، بعدم دیگه حالا دوست داشت این طلب رو ببخشه و ابراز کرد، گفت آقا من طلبم بخشیدم دیگه کاری ندارم، بعدم پشیمان بشه دیگه نمیتونه دوباره مطالبه کنه. این قانونش
دیون هست دیگه، چون خود مهریه هم جزء دیون،
مهریه هم جزء دیونه. این قانون کلیه، فقط مال مهریه نیست، مال مهریه تنها نیست. هر طلبی را اگر کسی ببخشد و ذمه بدهکار را چیکار بکنه؟ ابرا بکنه، یعنی پاک کنه ذمه، بگه دیگه چیزی به گردن تو نیست، تموم شد دیگه، پاک شد دیگه، دوباره چی میخواد دیگه؟ چیزی نیست که دوباره بخواد.
در نزد خودش، اگر در درون خودش، ولی ابراز نکرده باشه، ابراز نکرده باشه که دیگه
نه.
چیز نیست،
ابراز بعد کرده ابراز، و الا پیش خودش گفت که خب حالا خوبه که ما این مهریه از شوهرمون نگیم، پیش خودش، ولی نگو به شوهر که من
یا فلان مقدارش مثلا ببخشم،
آره. ولی نگو چیزی به شوهر، نگو، نه شفاهی گفت نه کتبی، هیچ کدوم.
محضری کردنش لزوم هست یا
نه؟ نه 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 نه، همین که بین خودش و بین خدای خودش میدونه که به شوهرش اینو گفته، حالا میاد به قول عوام مردم میگن هاشا میکنه، من کی گفتم؟ نه، ولی میدونه، خودش میدونه که گفته، گفته که من بخشیدم، اگر گفته من بخشیدم تمام
دیگه، حق نداره این رو از لحاظ قانونی بره مثلا چیز کنه.
قانون چرا؟ قانون چرا؟ قانون میگه که به مرد میگه که تو از کجا میگی که این بخشیده؟ که سند داری نداری؟ قانون مرد رو محکوم میکنه، یعنی شرع مقدس میگه که اگر زن شفاهی هم گفته باشد کافی است، ولی حق برگشت نداره.
نداره. خب خیلی ممنون و متشکرم. برگردیم به سوالاتی که به صورت پیامکی آمده است، چون که حالا یکی دو سال پیرامون مسئله مالی است، این رو بپرسیم. گرفتن سود به واسطه حیله های شرعی چه حکمی دارد؟ آیا حیله شرعی با ضمیم نمودن چیز دیگر جایز است؟ 0918-3410.
ببینید در این که راه های فرار از ربا چیه، این خیلی بحث شده، مفصلم هست. ببینید کلمه حیله هم توی فقه کلمه بدی نیست، تو فارسی بده. حیله یعنی کلاهبرداری،
مکر،
مکر، فریب دادن. توی عربی اینجوری نیست. وقتی ما میگیم حیل ربا یعنی راه‌های برون رفته از ربا که جوری بشه که طرف مرتکب کار حرام نشود. اینا دو دسته هستن. بعضیشو خود شرع مقدس اصلا ورده راهکارو نشون داده.
خود گفته بله.
ایناش میگیم حیل شرعی. بعضی راهکارهایی است که فکر میکنیم مثلا اینها میتونه، اونا رو اسمش میذارن کلاه شرعی.
کلاه شرعی.
راهکاری که خود شرع مقدس اومده گذاشته، بله چندین راه گذاشته براش. مثلا من مثال میزنم، فرضا مثال میزنم، بنده الان احتیاج دارم به این که 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون پول احتیاج دارم، درست شو؟ پول احتیاج از شما میخوام قرض کنم، میبینم که قرضم بکنم، خب تو این وضعیت نوسان بازار 200 میلیون 300 میلیون به من بدی، ارزش این پول میاد پایین، بعدش پول شما رو میدم، شما بیچاره ای. بعد یه سال درست میگم خب چیکار کنیم؟ سود به شما بدیم میشه ربا، چیکار بکنیم؟ مثلا چیکار بکنیم؟ مثلا فرض بفرمایید من میام چیکار میکنم، من میام میگم که آقا من ماشینمو به شما میفروشم، این که دیگه کلاهبرداری نیستش که، ماشینمو میفروشم نقد، نقد. شما میگید که خیلی خوب باش، ماشینتو نقد به من بفروش، چقدر؟ همون 300 میلیونی که من میخواستم الان به دستم میاد، ماشینو نقد به شما میفروشم، ماشین و سوری نه ها، ببینید با همه جوانب دارم عرض میکنم، واقعا سوری نه، یک خرید و فروش واقعی انجام میگیره، شما میخرید، من به پول میرسم و ضمن این که شما میخواید به سود برسی، منم میخوام دوباره به ماشینم برسم. شما میگی خب حالا این ماشین دستت بوده، تو زندگیت بوده، الان لای میمونه اینا. میگم چرا ماشینو میخوام، شما چیکار میکنی؟ شما میگی میفروشمش. ماشین رو نقد خریدید شما،
بله،
و الان میخواد به من
نقد بفروشی؟
نه، میخواد بفروشی.
بله.
نسیه میفروشی؟
آها، به صورت مدت.
بله، نسیه میفروشی.
قسطی بسته.
شما میفرمایید که خیلی خوب، این ماشین رو که شما حالا میخرین نسیه، این باشه سال دیگه، میگیم یک ساله، نسیه یک ساله.
خب.
نسیه یک ساله چند؟ میگه 400. چه اشکال داره؟ نسیه گرونتره که، همه عقلا هم کارو میکنن دیگه.
میتونه حالا حساب کنه درصد بزنه.
نداره، خودش پیش خودش درصد، هر چی
میشه خودش تو ذهن خودش، حالا هر چی.
هر چی میکشه روش میشه نسیه، به رضایت طرفین معامله دوم انجام میشه، میشه یک شیء ولی مورد دو تا معامله قرار میگیره، یک معامله نقد، یک معامله
نسیه. بله،
البته بدون اینکه یکی در دیگری شرط بشه، شرط نباید بشه. یعنی شما نمیتونی بگید که من ماشین شما رو به نقد میخرم، پولم به شما میدم به شرط اینکه دوباره از من به نسیه بخری که منم بتونم به سودم برسم، که من وقت وادار بشم که ماشین را به شما ببخشید، وادار بشم که ماشین را از شما نسیه بخرم. نه، اینجوری نباید بشه.
این دیگه
دو تا معامله مستقل آزاد. شما آزادانه ماشین را از من خریدید به نقد، درست شد؟
بله.
من هم آزادانه ماشین را از شما میخرم به نسیه. یکی از راه‌هاش اینه. و راه‌های مختلف دیگه که الان وقت واقعا
بله راه‌های متعددی در مورد قرض گرفتن، خب میتونن به صورت ارزتون پول نقد مثلا نگیرن، یا طلا یا مثلا سکه، با اینها مثلا قرض بگیرن، این کار رو میشه کرد؟
نه اینکه طلا بده سکه، این چیز پول بده سکه بگیره، نه.
از همون اول.
الان اصلا شما میخواید به من پول فرض بفرمایید،
بله.
الان شما میخواید، مثال میزنم، میخواید 40 میلیون به من قرض بدی.
بله.
خب حالا 40 میلیون به من قرض بدی، یه ما دیگه من به شما میدم، فایده نداره.
بله.
ارزشش رفته. شما الان میتونی 40 میلیون رو تو بازار،
بله،
یه دونه سکه بهار آزادی، نگم که آقا نرخو بردی بالا.
نه،
نوسان بازار الان همینطور هست متاسفانه.
ما نرخ آخر 30 میلیون.
بله، ساعتی اصلا. واقعا خیلی عجیب و غریب شده. شما همون پولو بده طلا بخر، طلا
بله،
رو به من قرض بده. من موظفم سر وقتی که توی قرض معین میکنیم، حالا میخواد یه ما دیگه باشه، دو ما دیگه باشه، سال
یک سال دیگه باشه،
من موظفم که به شما یک سکه بهار آزادی
این همون رو به شما،
این همون رو بدم.
بله.
حالا بنده چیکار دارم به این که وقتی میخوام بخرم به شما بدم، ممکنه گرانتر بخوام بخرم
ممکنم ارزونتر
ممکنه ارزونتر باشه اینه و این ضربه نمیزنه به یعنی ارزش رو پایین نمیاره بره. شما تبدیل به طلا میکنید طلا رو به من میدید و از من طلا مطالبه خواهید کرد
بله
خوبه
من تو حالا چون در مورد سود شهری حالا اینم عرض کنم حالا بعضن قبلا این طور میگفتن که مثلا یه دونه شکلات مثلا توی این معامله بیاریم وارد کنیم این دیگه میشه سوری
کاملا مورد اختلافه یعنی این که من مثلا فرض کن 50 میلیون به شما قرض میدم
بله.
به اضافه یک خودکار.
بله.
خودکاران رو حساب میکنم 10 میلیون تومن
بله.
بعد از شما 50 میلیون که پول دادم یه خودکار 10 میلیونی هم به شما دادم میگم انشالله شما 6 ماه دیگه به بنده 60 میلیون تومان خواهید داد
در عوض این
خودکار چقدر؟
ده
خودکار
ده
چقدر میارزه؟ 10 میلیون تومان من برای خودکار حساب کردم وقتا که میگفتن یه شاخه نبات
بله این اختلافی است
اینا کاملا مورد اختلافه
بله.
و بعضی از آقایون مثل حضرت امام رضوان الله علیه کاملا محکوم میکنه و میگه روح فساد ربا با اینا نمیسازه یعنی ربا گناه کبیره بزرگی است با این جور چیزا سازگار نیست
بله خب خیلی ممنون و چکر باز هم برمیگردیم به تماس ها دیگه اولویت ما تماس های عزیزان هست آقای علوی یا خانم علوی از ورامین بعد بفرمایید آقای علوی از ورامین سلام علیکم خیلی ممنون
سوالی داشتیم از خدمت شما خواستیم ببینیم پولی که میخواییم خمسش رو بدیم حتما باید از خود همون پول خمسش رو پرداخت کنیم یا میتونیم مثلا اون پولی که خمس بهش تعلق گرفته هزینه کنیم از یه پول دیگه مثلا این خمسش رو پرداخت کنیم این چجوریه راهنماییمون کنیم
خیلی ممنون و متشکرم آقای خراسانی مجددن از بجستان با ما هستن سوال دیگری زارن دارن
سلام
علیکم سلام علیکم عذر
میخوام دوباره
شدم
در مورد سوال قبلی مخاطب بودم که آجوا فرمودن بچه‌ای که توی تهران مثلا به دنیا آمده اما خواستم بپرسم مثلا اگر یک بچه‌ای که مثلا حلوش دو سه ماه تو روستا به دنیا آمده دو سه ماه هم اونجا بوده بعد دیگه رفته مهاجرت کرده شهر این بچه‌ای که برمیگرده این حکمش چجوریه من اینجا رو قشنگ متوجه نشدم و اینکه هر نفر میتونه چند تا وطن انتخاب کنه آیا مثلا محل کار از وطن هم محسوب میشه یا نه ولو مثلا یا دانشجو یا از کارگری که میره شهر یا کارگری که میره مثلا یه معدنی که فاصلش با اون روستا یا محل زندگیش بیشتر از حد شرعیه و نکته دیگه این که از بزرگتون که اگر توی روستا باشه و قصد حالا قولی احراز از وطن کرده شکستت حالا اومده برای عید و توی این عید میره جاهای مختلف حالا از شهر میره بیرون این حکمش چجوریه مثلا تو محرم زون و اگه بره دو سه ساعت بایستی تو شهر رو برگرده قبل از اون برگرده دو سه ساعت شهر با اون که پاسولاکی سده آیا این روزش به هم میخوره یا نه
خیلی ممنون متشکرم آقای خراسانی زنده باشید جناب روشنی از لرستان هم گرچه الان وقت رو دیگه
بله خیلی تمام شده
میفرمایید صدای بنده رو دارید ارتباط قطع شد متاسفانه خب دیگه خب. اون تا آخر برنامه هم هست
خیلی سریع
بله بله بفرمایید
تو اینا بله. واقعا مفصل
بله
ببینید در مورد خمس شما اگر که چیزی رو داشته باشید حالا پول باشه که باید از خود پول خمس بدید درست شد فرض بفرمایید یه پولی دارید پس اندازه 10 میلیون تومان تو بانک دارید الانم امروز سر سال خمسی شماست 10 میلیون 2 میلیونش خمسه
بله
اگر رفتید از حساب گرفتید و دادید که تمام
بله.
اگه گفتین نه من نمیخوام اصلا دست به این پول نمیخوام بزنم
بمونه سر جاش بله
میخوام خمسم را که بدهکارم از درآمد سال بدم یعنی همین الان درآمد سال جدید
درسته
خب
بله.
دیروز سر سال خمسیم بوده از امروزم سال جدید شروع میشه و درآمد جدید دارم
بله.
از این درآمد جدید خرج های مختلف دارم
خرج خود خودم
باریکالله یکی از خرج هام میخوام
این بدهی مودم بدهی
اینجا به جای خمس یک پنجم بعد یک چهارم چرا؟ بله
به خود بله. این پوله هم
احسنتون بله. شما به حمدالله خب خودتون واردید بلدید این حرفا
دست
بس ما داریم توضیح میدیم برای بله. بینندگان چرا؟ به خاطر اینکه پرداخت این 2 میلیون جز هزینه‌های زندگی حساب نمیشه شما هر چی هزینه کنید الان از درآمدهای جدید خرج لباس کنید خورد و خوراک کنید مسافرت برید بیاید فلان اینا رو اب نداره باش اینا خمس نداره ولی یه چیزی که جز هزینه ها نیست چی اون چیزی که جز هزینه نیست اون 2 میلیون جز هزینه های سالتون نیست
بله.
اون اگر بخواد از این درآمدها بدید، خلاصش میشه که به جای 2 میلیون باید 2,500,000 بده.
یک چهارم باید بده. بله.
اینو بهش میگن قانون ربع به جای خمس ربع، یا بفرمایید به جای قانون عرض میشود که اینجوری بفرمایید به فارسی، به جای قانون 20% میشه 25%.
25% بدهد که بله. پس بهتر همین است که
از خود حساب
برداشته.
از خود حساب برداشته. خب.
سوال دوم باز آقای بجستانی در مورد بچه ها میگه بچه اونجا به دنیا اومده. تو
خب اینو نگفته بودن، این چیز جدیدیه. بچه‌ای که گفتیم تهران به دنیا اومده.
خارج از اون
بله. اگر بچه خود اونجا به دنیا اومده بوده، بزرگ شده در اونجا.
نه میگن دو ماه.
حالا همین میخوام اینو بگم. 7-8 سالشون همه فقها میفرمان اونم مثل بابا وطنشه. اونم همون روستای وطنشه. دیگه اعراضش هم همون چیزاییه که توضیح. اگر نه به دنیا آمده 2 ماه مونده، رهبری میفرمان وطنشون نشده،
اصلا وطنشون نشده.
بله، چون ایشون قید میزنه، ایشون میگن باید به دنیا آمده باشه و بزرگ شده باشد و در اونجا رشد و نمو کرده باشد. مشهور آقایون میگن نه، همین که بچه متولد شده در وطن پدر و مادر، یعنی زمانی که به دنیا آمد وطن پدر و مادر بود دیگه، اون وقت هنوز مهاجرت نکردن وطن. بله. بچه‌ای که در وطن پدر مادر به دنیا بیاید، وطن پدر مادر برای او نیز وطن است.
وطن است.
وطن است.
همه حکمای
وطن، همه حکما رو داره. بچه هم بزرگ بشه، اون وقت ببینیم که استقلال پیدا کرد، آیا خودش میخواد اعتراض بکنه یا اعتراض نکنه.
بله. نمیدونم یک تتمی هم داشت سوال.
تعدد وطن.
بله. چند وطن؟ بله.
چند وطن هم خب اگر از وطن اصلی اعتراض نکرده که اون وطنشه، یک بهش میگیم وطن اصلی. و وطن دومم که میره تهران برای همیشه، قصد توتن دائمی میکنه، یعنی میخواد دائما دیگه تهران بمانه، میشه 2. تا اینجاش هیچ اشکال نداره. بعضی از آقایون وطن سوم رو قبول ندارن، بعضیشون بعضیشون وطن سوم دیگه نمیپذیرن، بعضی از آقایون هم وطن سوم رو اشکال نمیکنن. الان تو ذهنم که بخوام تفکیک بکنم به اسم، یادم نیست که بعضی کیا وطن سوم رو قبول ندارن. اگر لازم بدونن باید نام مرجعشون بفرمان، نگاه بکنیم بعدن.
این کثیرالوطن رو هم، این رو هم اشاره بفرمایید، کثیرالوطن این که، یا کثیرالسفر در حقیقت،
کثیرالوطن نه،
کثیرالسفر دیگه، کثیرالوطن نمیشه.
نه 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 نه، وطن دیگه یا 2 تا یا 3 تا اصلا. بله. این به این صورت تعدد وطنه
دیگه، نهایتش دیگه 3 تا دیگه.
بله بله.
دیگه بیشتر از 3 تا دیگه. بله. نیومده است.
بله. وقت اون کثیرالسفر اون کسی است که مرتب مستمرن، باز باید ببینیم مقلده کیه، چون بعضیا کثرت سفر رو فقط برای شغل قبول دارن، بعضیا نه، شغل و غیر شغل قبول دارن. مثلا رهبری فقط برای شغله،
برای تحصیل قائل نیستن.
نه خیر، فقط برای شغله. بقیه مثل آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم، هم برای شغل هم برای غیر شغله. اونو دیگه باید ببینن مرجعشون کیه، سوال بکنن. وقت اون عناصر مهم کثیر سفر باید بگیم، چند ماه ادامه یک چنین سفری باشه، تو هفته چند روز باشه، ایناش مهمه.
بله، خیلی ممنون و متشکرم جناب حاجی رحیم وحیدپور عزیز.
ممنون.
استفاده کردیم.
ممنونم.
به شخص مفتخر بودم در خدمت جناب عالی.
از شما متشکرم، از بینندگان عزیزم متشکرم.
خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله در برنامه‌های آینده از سوالات و پاسخ‌های شما استفاده خواهیم کرد. خب تشکر می‌کنم از شما بینندگان و همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. در آستانه شب چهارشنبه قرار داریم و برنامه را این گونه به پایان برسانیم که اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة وكن ناظری بنظرة مني الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلك به محجته وانفذ امره واشدد ازره واعمر اللهم به بلادك واحی به عبادك. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو که دلاره